چنان که بشر غربی خودش رو روایت کرده، من نیز خودم رو روایت بکنم با تصرفی که و با تغییراتی که در این قالب میدم. حالا ممکنه بگید این دیگه در واقع اون رمان قبلی نیست، اشکالی نداره، یعنی من نه با رمان بودنش مشکل دارم نه با رمان نبودنش. من میگم اگه ابزاری در اختیار من قرار داده شده، میتونم اون رو به استخدام خودم در بیارم، چنان که بشر عصر روشنگری این کارو کرد و حرف خودم رو، ایمان خودم رو، بشر در واقع مکلف خودم رو، بشر مسئول خودم رو و در معرض امتحان و ابتلا و آزمایش خودم رو روایت بکنم و در جهت در نگاه وحیانی و در جهت اون چه که ما از آسمان به ودیعه گرفتیم، در اون جهت حرکت بکنم.
نظرم جفاست اگه ما درباره رمان و ایمان صحبت کنیم و درباره انسان ایرانی در دوره معاصر حرف نزنیم و درباره اتفاق بسیار حیرت انگیزی که در سال 1357 رخ داده صحبت نکنیم. فکر نمی کنیم که انقلاب اسلامی به عنوان یک نقطه خاص در تاریخ ایران که از یک طرف نسبت خیلی جدی با مسئله ایمان، ایمان معنای کاملا حد اکثری کلمه داره، از طرف دیگه با بخشی از ارزش‌ها یا حداقل بگیم اختزاعات دنیای جدید نسبت جدی داره و ایران رو وارد مرحله جدیدی از فعالیت و قدرت کرده، به نظرتون آیا به انقلاب اسلامی از این منظر به اندازه کافی توجه شده؟ آیا انقلاب اسلامی میتونه گرهی از این حالا رابطه فعلا سرد رمان و معنویت و رمان و ایمان بگشایه؟
اتفاقا اگه ما به این مسئله توجه داشته باشیم، به مسئله انسان ایرانی امروز، و اگه واقعا برای اون مسئله باشه و فکر ما رو به خودش مشغول کنه، حتما به این سوال فکر میکنیم. و تا کسی که به انسان ایرانی امروز فکر نکنه به این سوال نخواهد پرداخت. او خواهد گفت که اصلا مرا به رمان چه؟ اصلا من با رمان چی کار دارم؟ با اختزاعات این عالم چی کار دارم؟ ساحل امن هست، در واقع گوشه راحت خودم رو میگیرم با هر عرضم بزرگ شما اختزاعاتی که داره، اگر در جهت اینه که شریعت خودش رو انجام بده، در واقع واجبات و مستحبات خودش رو انجام بده با تعریف خودش، چون ما معتقدیم جزء واجبات ماست همین سوال، اگر دنبال اینه که در واقع خودش یه ساحل امنی داشته باشه و محافظه‌کارانه یه در واقع امنیتی برای خودش فراهم بکنه، اون شخص هیچ‌وقت به این سوال نمی‌اندیشه. ولی اتفاقا کسی که به انسان امروز فکر می‌کنه، به انسانی که در واقع در این نقطه مهم و عجیب و غریب از تاریخ ایستاده، گذشته این چنین رو داره، چون این نسبتی با عالم داره، با پیشینه تاریخی خودش، با شرق، با غرب، با ادیان مختلف، و در یک دوره‌ای به سر می‌بره که با همه اینا درگیر شده.
مجله ادبی فانوس، مجالی برای همنفسی با ادبیات ایران و جهان.
انسان در واقع ایرانی معاصر ما توی 30-40 سال اخیر با عالم مواجهه جدیدی پیدا کرده و به اقتضای تاریخی که داشته، به اقتضای اتفاقی که در سال 57 به قول شما افتاد و صرفا یک اتفاق تاریخی نبود، انقلاب اسلامی یک تحول سیاسی صرف نبود، همه عالم ما رو دستخوش تغییر کرد و نگاه ما رو و جایگاه ما رو توی عالم تغییر داد، من با سوالات جدیدی مواجه هستم و باید به این سوالات فکر بکنم و برای پاسخ دادن به این سوالها برنامه داشته باشم، باید هدف داشته باشم، که یکی از سوالاتم همینه. انسانی که انسان ایرانی که در این دوره زندگی داره میکنه، با جهان مواجهه پیدا کرده، با عالم غرب، با گذشته خودش، با کشورهای دیگه، با آرمان‌شهری که اون برای خودش متصوره، به جامعه مهدوی که داره فکر میکنه، به آینده بشریت که داره فکر میکنه، به تحولات منطقه، به کشورهای همسایه، به همزبانان خودش، به کسانی که نسبت‌های در واقع منفی یا مثبتی با هم دارن، باید جایگاه خودش رو دوباره تعریف بکنه و بر اساس همین جایگاه برای همه وجوه زندگی، که یک وجهش هم وجه رمانه، یک وجهش هم وجه ادبیات و هنره، و اینکه حالا من در این عالم چه حرفی برای گفتن دارم و چجوری میتونم از این ابزار اینو به استخدام خودم در بیارم و در مدیوم رمان خودم روایت بکنم باید به اینا فکر بکنه و اینا پاسخ داشته باشه. در طول این سالها به نظر میرسه که کمکاری های صورت گرفته، یعنی همون غفلتی که شما دارید از همون غفلت در برمیاد و محافظه‌کاری به هر معنا، به هر کس یا یه وقتی این محافظه‌کاری به جهت دور شدن از موقعیت انقلابه، بعضی وقتا به خاطر ساده گرفتن مسئله انقلاب، یعنی خیلی از این کاستی ها، خیلی از مشکلات از سوی مدیران فرهنگی رخ داده و متوجه نبوده اون مدیر فرهنگی، اون فعال فرهنگی، حتی اون نویسنده‌ای که حتی شاید باورمند بوده به انقلاب، در ظاهر متوجه نبوده که چه جایگاه خطیری داشته و این ندیدن موقعیت حساس که این شامل خود ما هم میشه، شامل من هم میشه، شامل شما هم میشه. حالا ممکن ما در واقع از این طرف این سوال پیش بیاد که داریم همه رو متهم میکنیم و داریم همه رو زیر سوال میبریم. واقعیت اینه، واقعا من خودم رو هم متهم میکنم که چه کردم در طول این سالها. هر کسی که متوجه این جایگاه خطیر باشه و به این مواجهه فکر بکنه، حتما ذهنش درگیر این سوالات میشه و باید برای این مسیری که پیش روی ماست فکر بکنه و حرکت بکنه و اونو برنامه داشته باشه.
خیلی ممنون، دست شما در نکنه، امیدوارم که موفق باشین. تشکر میکنم از شنوندگان محترم که توجه کردن و گوش دادن این گفتگو رو.
شنوندگان عزیز مجله ادبی فانوس، خوشحالیم که همراه ما هستید. خب همونطور که وعده کرده بودیم در این بخش شنونده برشی از درس گفتار دکتر قربان ولیعی درباره نگرش‌های اجتماعی شعر حافظ خواهیم بود. اگه اهل شعر هستید حتما لذت خواهید برد.
آفتاب گردان‌ها، درس گفتارهای اساتید شعر کشور برای شاعران جوان انقلاب.
یه نکته دیگه هم تو همین حوزه و اتصالش با بعد اندیشه مطرح کنم، اونم اینه که حافظ وجوه متناقض انسانی رو نشون میده. وجوه متناقض، به عبارت دیگه اگر بخوام دقیق تر به کار ببرم، تناقضهای وجودی روان آدمی رو نشون میده. یه مصرعی داره مولوی میگه از تناقضهای دل پشتم شکست. دقت کردی؟ البته میگه مولوی اینو، ولی خیلی این تناقض در شعرش و در بیان عواطفش وجود نداره، اما در حافظ به شدت شما اینو میبینید. به نحوی که به تعبیر خودش میسرایم به شب و وقت سحر میمویم، که اینم ربط داره به همون جایگاه احساسی و عواطفش که گفتم. آدمی رو با تمام تناقضها و فراز و فرودهاش نمایش میده و این به ذات زندگی نزدیکتره تا اون چه که عطار، سنایی، مولوی و از این دست میگن. با همه، من بارها گفتم، با همه نزدیکی که شخصا به عطار و مولوی و گروه شاعران عارف مسلک دارم، ولی اینو میپذیرم که حافظ بیشتر به توده مردم نزدیکه، برای اینکه به اونها نزدیکتره. بذارید این تعبیر آقای خرمشاهی به کار ببرم که در واقع حافظ نه ملکیه نه ملکوتی، معلقه. یعنی به گونه ای به تعبیر بنده باید گفت که الهیاتش هم یه الهیات تعلیقیه، تکلیف شما رو با خودش روشن نمیکنه و اصلا قصدش اینه که روشن نکنه. و حالا ما به ویژه در ساحت سیاسی قرن خودمون اینو بهتر میفهمیم بچه‌ها، که چقدر نیاز داریم به کسانی که اینقدر همه چی رو قاطعانه تعیین نکنن. بلای بشره این که شما با قطعیت تام و تمام بگید این است و جز این نیست، و حافظ دقیقا چنین ویژگی داره. یعنی جوانب و کرانه های وجودی آدم رو با همه تناقضهاش ترسیم میکنه و در واقع به نمایش میذاره. اینم یه ویژگی خاصه این آدمه. به همین دلیله که بعضی از متفکران روزگار ما اصلا از حافظ به عنوان مصلح اجتماعی اسم میبرن، دقیقا به همین خاطر این ویژگیش، یک مصلح اجتماعی، یعنی گویی کسیه که دغدغه اجتماع رو داره و به این شکل این آدمی رو با تمام تناقض‌های وجودیش مطرح میکنه، یک جانبه قاطعانه و دوگماتیک مواجه نمیشه.
خب مخاطبان فرهیخته و اهل ادبیات، امیدواریم که تا اینجا از برنامه ما لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. میرسیم به سطر و سکانس. آکیرو کوروساوا یکی از بهترین کارگردانهای جهان رو حتما میشناسید و چه بسا برخی فیلمهاش رو دیده باشید. این کارگردان فقید ژاپنی در آثار خودش چندین بار به سراغ داستان‌های بزرگ ادبیات جهان رفت، از جمله شاهلیر اثر ویلیام شکسپیر. اما امروز می‌خوایم جستاری بشنویم درباره یه فیلم ابله که از رمان فودور داستایوفسکی با همین نام اقتباس شده.
سطر و سکانس، نگاهی به اقتباس‌های سینمایی از شاهکارهای ادبیات جهان.
کوروساوا با راشومون در سال 1950 تقریباً به هر آنچه که می‌خواست رسید. همشیره طلایی جشنواره ونیز را گرفت و هم بعد از سالها فعالیت حرفه‌ای سینمایی بین مردمان کشور خودش هم محبوب تر شد. او می توانست در باد موفقیت شاهکارش بخوابد و با فیلمی مشابه آن خیالش را تا حد زیادی راحت کند. راشومون با اقتباس و سنتز دو داستان بسیار جذاب از اوکتاگاوا به نامهای راشومون و درویشه ساخته شده بود که به هر حال شاهکارهای ادبی قلمداد نمی شدند، ولی کوروساوا برای اثر بعدی خود اقتباس از رمان ابله فئودور داستایوفسکی را انتخاب کرد که چون شاهکاری ادبی بود چالش جدی تری محسوب می شد و از همان ابتدا احتمال موفقیتش زیاد نبود. ابله که در کنار جنایت و مکافات و برادران کارامازوف یکی از سه شاهکار محبوب داستایوفسکی بین منتقدان ادبی قلمداد می شود، سرگذشت پرفراز و نشیب پرنس میشکین آخرین فرزند از خاندانی بزرگ و ورشکسته است که پس از اقامتی طولانی در سوئیس برای معالجه بیماریش به روسیه برمی گردد و در آنجا با مشکلات متعددی مواجه می شود. بیماری پرنس میشکین افسردگی عصبی است. وی شخصیتی ساده دل و مهربان دارد که آمیختگیش به خامی و بی ارادگی مطلق باعث می شود تا در جامعه سن پترزبورگ که بخش اعظم داستان در آن اتفاق می افتد به عنوان شخصی که رفتاری ابلهانه دارد شناخته شود. ابله کتاب حجیمی است و تعدد خطوط داستانی و کاراکترهایش از آن اثری می سازد که بیشتر مناسب اقتباس در قالب مینی سریال می نماید. اما کوروساوا که بعد از راشومون بیشتر مورد اعتماد کمپانی فیلمسازی شوچیکو قرار گرفته بود، ابتدا از این کمپانی بودجه مناسب دریافت کرد تا در آنجا آنچه که دلخواهش بود آزادی عمل بیشتری داشته باشد.
ادبیات ایران و جهان را ورق بزنید با مجله ادبی فانوس.
کوروساوا مکان و زمان داستان رمان داستایوفسکی را از روسیه تزاری به یکی از جزایر شمالی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تغییر داد و اغلب خطوط داستانی اصلی و فرعی و کاراکترهای رمان را هم حفظ کرد. نتیجه فیلمی شد بسیار طولانی، یعنی 265 دقیقه که کمپانی شوچیکو را به شدت وحشت زده کرد. آنها بارها و بارها به کوروساوا اصرار کردند که فیلم را در تدوینی مجدد کوتاه‌تر کند، ولی او راضی به این کار نشد. در نهایت نیز کمپانی بدون رضایت و اطلاع کوروساوا زمان فیلم را در تدوینی مجدد به 166 دقیقه کاهش داد. حال می شود فهمید که چرا ابله به یکی از معدود فیلم های خسته کننده کوروساوا حداقل در برخی لحظات تبدیل شده است. اول اینکه با کوتاه‌تر شدن زمان فیلم تا حدی روند روایت و شخصیت پردازی دچار سکته شده است و دوم اینکه چون این کوتاه شدن زیر نظر خود کارگردان صورت نگرفته است، ابهامات دوچندان شدند. البته این غیر منصفانه است که ابله را اثری بد و کاملا شکست خورده بدانیم. دو تن از بزرگترین بازیگران تاریخ سینمای ژاپن، ستسو کیهارا و توشیرو میفونه در آن بازی کردند و فیلم از نظر بازیها در بالاترین سطح ممکن است. از طرفی اینکه در فیلمی که 100 دقیقه کوتاه شده است، یعنی به اندازه یک فیلم بلند دیگر، میتوان کلیت داستان را متوجه شد و شخصیت‌های اصلی نیز باورپذیر و ملموس از آب درآمدند، چیز کمی نیست. کارگردانی کوروساوا در سکانس‌های بدون دیالوگ یا کم دیالوگ کیفیت بالایی دارد و تا حد زیادی مانع از افت اثر می‌شود. در کمان تعجب، اغلب مخالفان سرسخت فیلم ابله را منتقدان و فیلم بازان خود کشور ژاپن تشکیل می‌دهند. آنها معتقدند که فضای کلی شاهکار داستایوفسکی قابلیت انطباق با جامعه ژاپن را ندارد و لاجرم زندگی و فرهنگ مردمان ژاپنی در فیلم ابله نمود بسیار کمی دارد. با این وجود فیلم ابله طرفداران پر و پا قرص خودش را دارد. عده‌ای نیز معتقدند ابله از آن دست آثار چالش برانگیز ولی نچندان محبوبی است که گاهی در کارنامه کارگردان‌های بزرگی در سطح کوروساوا ظاهر می‌شوند تا این کارگردانان از آنها چیزهایی برای ساخت شاهکارهای بعدیشان بیاموزند. کوروساوا بعد از ابله دو شاهکار محبوبش یعنی زیستن و هفت سامورایی را ساخت.
بی نهایت از شما مخاطبان اهل ادبیات ممنونیم که برنامه ما رو دنبال میکنید. به آخرین صفحه مجله ادبی فانوس رسیدیم. بخش براده های جان بریده های رمان اختصاص داره به بریده رمان کشته عشق از نویسنده پرمخاطب و مردمی معاصر اسماعیل فصیح. رمانی که در بستر جنگ تحمیلی نوشته شده و مرحوم فصیح به خوبی تونست در این رمان رنج و درد مردم مظلوم خوزستان رو به تصویر بکشه. با هم بشنویم.
براده های جان، بریده های رمان، بریده هایی از بهترین رمان های ایران و جهان.
این هم بالاخره شرح ماجرای احمد عدنان مونسی 12 ساله اصالتاً جزیره آبادانی و مثل بیشتر بچه های محله فقیرنشین دو طرف پل رودخانه بهمنشیر آبادان در ماهای اول حمله صدام جنگ زده و زجر کشیده. تمام مدت آشنایی من با او هم فقط 3 روز طول کشید. دست آخر هم خودم مجبور شدم او را از ته آبادان با موتور لنج کرایه‌ای از راه دریا به ماهشهر ببرم. در شروع یک سفر اضطراری خودم به تهران، هر دو جاده زمینی احواز آبادان تحت اشغال بودند. او را در اسکله ماهشهر به دایی بزرگش رساندم و پیش آنها گذاشتم، چون در آبادان برایش سر و سامانی باقی نمانده بود. 16 سال است یاد و خاطری احمد عدنان مونسی کوچولو و البته درگیری فکری آن پاییزش برای پرستاری ول نمی کند. اولین دفعی که او را میبینم یا توجهم را بالاخره جلب میکند، آن روز توی سالن بزرگ بخش بیماران سرپایی شرکت نفت در آبادان است. درمانگاهی که حالا 5 هفته پس از شروع حملات صدام حسین در واقع به یک درمانگاه مجروحین و معلولین تبدیل شده. خودم از روز اول جنگ با یک سکته مغزی بستری بودم و حالا اگرچه از بخش ICU بیرون آمده و هنوز در بخش عمومی تحت مراقبت هستم، اما روزها بلند می شوم، تحرک دارم و بد نیست. هنوز حال حوصله تهران رفتن رو هم ندارم. اگر هم میخواستم با تحت محاصره زمینی بودن آبادان کار ساده‌ای نبود. در بیمارستان شلوغ و جنگ زده و مدام در حال اورژانس هم میتوانستم اگر میشد کمک بکنم. مثل امروز که آمدم بانک خون بیمارستان، این دست کنار ساختمان بخش بیماران سرپایی. نزدیک ظهر است که وقتی دارم به بخش برگردم، بازو را میبینم. هنوز همان گوشه ی سالن بزرگ انتظار، سینه ی دیوار توی صندلی چرخی گنده تنها نشسته. سرش پایین است، انگار دارد گریه میکند یا دعا میخواند، یا شاید هم خوابش برده. ریزه میزه است و انگار مفقود الاثر. لباس مریض ها تنش نیست، اما جفت پاهاش از زانو به پایین بان پیچی شده. انگار گذاشته اندش اینجا و یادشان رفته که او اصلا وجود دارد، یا رفتن چیزی برایش بیاورن که وجود ندارد، یا منتظر دکتریست که وقت دیدنش را ندارد. پشت سرش به دیوار مقابل است. دست بر قضا یکی از این پوسترها و شعارهای تازه به دیوار است که کم هم وصف حال نیست. برادر رزمنده، خسته نباشی. ناآگاهانه و کنجکاوانه می روم طرفش، ببینم چرا در این وضعیت تنها مانده. می شد او را به جایی ببرم؟ اما او توی خودش است و وقتی می پرسم حال چطور جوان؟ جواب نمی دهد، فقط سرش را بلند می کند، نگاهی به هیکل لاغر و دراز و موهای سفید می اندازد و بعد سرش را دوباره می اندازد پایین، شانه هایش را تکان می دهد. چشمهایش هم خشک و خسته است. دوستانه جلویش خم می شوم، یک سلام علیک می گویم، چطوری جوون؟ وضع و قیافهش می خورد بچه یک کارگر باشد. شانه هایش را بفهمی نفهمی تکان می دهد. نمی فهمم چرا دلم نمی آید ولش کنم. می گیرم سر یک نیمکت خالی کنارش می نشینم. هنوز خیلی تا ظهر وقت است که برگردم به بخش برای دوا و غذا. دل خودم هم گرفته است و کمی سرگرمی بد نیست. شاید هم آقا معلم درون یک نفر است. میگویم منم مثل خودت یه جنگ زده مریضم. مریضا باید حال و قدر همدیگر رو بدونن. باز فقط شانه هایش را بالا و پایین میاندازد. از بیرون پنجره از طرف لب شط صدای تیر و خمپاره و خمسه خمسه شدید میآید. میگویم من میتونم تو رو ببرم هر جا بخوای، یا باید بری، یا کسی رو صدا کنم؟ موشک و خمپارا خیلی نزدیکن. جواب نمی دهد، سرش را هم بلند نمی کند. نمی توانست کر و لال باشد. دفعه اول که صدایم را شنید سرش را بلند کرد. یک سوسک هم حالا باید پای دیوار از زیر صندلیش پیدا شود و آنتنهای دماغش را تکان تکان بدهد. بعد را افتاد طرف آبخوری. می خواهم آن را به پسرک 10-12 ساله مجروح نشان بدهم، بگویم میدونستی سوسکا از آدمها خوشبخترن؟ نه مریض میشوند، نه پاهایشان را باند پیچی میکنند، نه مدرسه دارند، نه صف شیر و نون تافتون دارند، نه پول خرج خونه بدهند. ولش میکنم، گرچه زیاد هم چاخان و لوس نیست. حالا چرا غمگین و ناراحتی پسرم؟ این دفعه ناگهان سرش را تندی بلند میکند. شاید کلمه راز و رمزداری را گفته بودم. چیه پسرم؟ به طرف من نگاه می کند. می گوید نمی زارن. نمی زارن؟ چیو نمی زارن؟ نمی زارن. حالا چشمهایش واقعا غمگین و بینور است و خشک. چیو نمی زارن پسرم؟ من اینجا شناس و آشنا دارم و شاید بتونم هر کاریو برات جور کنم. چیو نمی زارن؟ مدتی به چشمهای من نگاه می کند، آهی می کشد. نمیذارن از مادرم پرستاری بکنم. نمیذارن شما از مادرت پرستاری کنی؟ سرش را محکم به پایین تکان 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 میدهد. نمیذارن. ده، این چه کار بی‌انصافیه؟ متاسفم. بیا بریم من از باجه پذیرش بپرسم قضیه چیه. انصاف نیست. اما او فقط سرش را میاندازد پایین و دیگر تکان نمیخورد. مادرت اینجا بستریه؟ یک چیزی توی سینه خودم هم به درد افتاده که دریچه میترال قلب هم نیست. بستریه؟ همینجا هست. اما سرش را بلند نمی کند. نفسی از ته سینه می کشم. بیا من جورش می کنم. هر پسری باید از مادرش پرستاری کنه. خواسته خداونده. میای؟ ببرمت؟ هنوز سرش پایین است. مریضه یا خدای نکرده مجروحی چیزی شده. نفس بلندی میکشد و از ته دل میگوید از من گرفتن. از شما گرفتن؟ به سر و صورت غمزده اش نگاه میکنم. چی از شما گرفتن؟ جواب نمیدهد. مادر تو از شما گرفتن؟ این جدیه؟ نمیذارن. وضع زبان حال روحیش هم البته نرمال نیست. در این هفته ها معلول روحی جنگی زیاد دیدم، اما این انگار 99% رفته. به فکرم رسید که از پرستارها را صدا کنم ببینم برای این طفلک این گوشه تنها و ناامن چه می شود کرد. ببرند پیش مادرش که پرستاریش کند. در حقیقت در همین موقع است که خانم پرستاری را می بینم که از جلوی ما رد می شود. بلند می شوم، او را صدا می کنم.
عزیزان همراه، امیدواریم که برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همکاران ما در این قسمت: نویسنده و سردبیر جناب آقای مجید استیلی، بخش خبر آقای احمد پرهیزی، گفتگو آقای محمد قائم خانی، ادیتور سرکار خانم فائزه سنوبری، گویندگان خانم الهام اکبری، آقای مجید استیلی، آقای حسین کاظمی و بنده بهنام پارسی. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار و التماس دعا.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنند.
روزی روزگاری قانون.
رادیو فرهنگ،
برنامه برگ برنده با بررسی یکی دیگر از مباحث انتخابات.
رادیو فرهنگ.
من از همه پیشها، از همه ملت میخواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند.
کوبه، رادیو فرهنگ،
بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور.
هیچ کس نگوید که حالا رأی من تنها چه خصوصیتی دارد، چه تأثیری دارد. چرا؟ گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر می‌گذارد.
برنامه فصل ششم از رادیو ورزش،
ویژه برنامه‌ای از گروه سیاسی رادیو
سبا،
برداشت دوفو، کاری از گروه سیاسی رادیو سبا.
مجلسی چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند و مجلس بد همه چیز را بد می‌کند.
باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب، جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دگر به انقلاب.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای یک کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.